جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز شنبه 26 اسفند 1402 هست، برابر با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان. قبول بشه اطاعت های همه شما عزیزان. برای شنیدن جهان سیاست خیلی خوش آمدید. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید. در این برنامه و در بخش دروچه از تأکید رئیس جمهور بر حفظ مرجعیت رسانه های داخلی خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز به سراغ آزادی مطلق بیان در امریکا با ممنوعیت فعالیت تیک تاک در کنگره این کشور می رویم. همراه می شویم با تحلیلگران و هشدار گسترش دامنی عملیات ارتش یمن علیه صهیونیست‌ها به اقیانوس هند را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی از پیامدها و اهداف پنهان احداث بندر در ساحل نوار غزه خواهیم گفت.
دریچه
آقای رئیسی، رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه بر یک موضوع بسیار مهم تاکید کرد و آن حفظ مرجعیت رسانه‌های داخلی بود. رئیس جمهور گفت که برخلاف تلاش دشمنان برای انتقال مرجعیت خبری به خارج از مرزها، با ارائه تصویر درست و صادقانه از حقیقت انقلاب و نظام اسلامی به مرجعیت رسانه‌ای ما خدشه‌ای وارد نمی‌شود. رئیس جمهور نقش شأن و رسالت رسانه‌ها در آگاهی بخشی اعتماد و مشارکت آفرینی در جامعه را بسیار با اهمیت دانست و تصریح کرد بیان رسانه‌ها و قلم فعالان این عرصه نقش مهمی در حفظ وحدت، انسجام اجتماعی و کیفیت مقابله با جنگ ترکیبی رسانه‌ای و روانی گسترده دشمن را دارد. آقای رئیسی گفت زمینه‌های فراوانی در جامعه برای امیدآفرینی وجود دارد. رشد تولید، کاهش تورم، مهار نقدینگی و رونق کار و فعالیت و بازگشت بیش از 7000 واحد تولیدی راکت به چرخه کار و تولید نمونه‌های از این نقاط قوت هستند و از جمله کارهای مؤثر برای امیدآفرینی این است که دولت با عمل و رسانه‌ها با قلم خود به ترویج نقاط قوت و تلاش برای رفع نقاط ضعف اقدام کند. رئیس جمهور از رسانه‌ها خواست فارغ از اینکه چه کسانی و چرا این گره‌ها را در ذهن مردم ایجاد کردند، به دنبال رفع آنها باشند تا تبدیل به مسئله و در نهایت ناامیدی نشوند.
اجازه ندیم دشمن تصویر سازی کنه. در جنگ روایت‌ها روایت شما روایت فائق و پیروز بشه. به نظر من یکی از بخش‌هایی که میتونه در این رابطه بحث کنه خود جمع دوستان و اصحاب فریخته است که شما باهاشون در ارتباطید. اینا میشه اتاق‌های اندیشه ورزی بحث کنن. بسیار خوبه، این استقبال میشه. باید اینطور تقسیم کنیم، تقسیم رسانه‌ها به امیدآفرین و یأس‌آفرین. تمام تلاش این است که دولت با اقداماتش ایجاد امید بکنه، رسانه ها با قلم و بیان و تبیینشون ایجاد امید بکنه.
در این جلسه مدیر مسئول بسیاری از رسانه های کشور هم دیدگاه های خود را مطرح کردند.
تعامل مثبت و سازنده دو طرفه ای بین دولت های مختلف، حالا چین دولت چه دولت قبلی چه دولت قبلتر، با رسانه ها باشه که بشینن رسانه ها به عنوان چشم نگران مردم.
اتفاقا تعامل دولت با حتی روزنامه اصلاح طلب بد نیست. اتفاقا
دولت به نظرم سرعت محتوا انتقالش بهتره.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت حفظ مرجعیت رسانه های داخلی دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش. خانم ربانی سلام و خدا قوت، شنونده یه گفتگوی شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
تمنا میکنم سرکار خانم لک، سلام عرض میکنم به شما و یکایی که شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خدا قوت میگم خدمتتون و باید خدمتتون عرض بکنم با توجه به موضوع برنامه، در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر محمد قادری، تحلیلگر مسائل رسانه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت سرکارالی و همه شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
آقای دکتر، به نظر شما مهمترین بخش تلاش دولت برای حفظ مرجعیت رسانه‌های داخلی و کمک به ارتقاء باور اعتماد به رسانه‌های داخلی چیه و چطور میتواند زمینه ساز این مهم باشد؟
خب ببینید، آنچه که حائز اهمیت است در رابطه با عملکرد دولت و حفظ اعتماد عمومی نسبت به جایگاه و عملکرد دولت، خب به نظر رسانه به این موضوع نگاه بکنیم، چون طبیعتاً آنچه که در واقع نقاط مختلفی که در ساختار اجرایی دولت وجود داره، طبیعتاً اقداماتی در طول هفته ها و ماه ها انجام میشه که ممکنه افکار عمومی با جزئیات اون خیلی نتونن بهشون اطلاع رسانی بشه یا در واقع بتونن ارتباط برقرار بکنن. این دقیقاً همون نقطه ضعفی هست که دولت ها معمولاً باهاش مواجه هستن و نمیتونن عملکرد خودشون رو به درستی برای افکار عمومی تبیین بکنن. خب مقامات عالی نظام به ویژه رهبر معظم انقلاب هم بارها بر این نکته تاکید داشتن که از مهمترین وجوه تبیین عمل کرد این هست که دولت‌ها و ساختارهای اجرایی بتونن با ارتباط خوب با رسانه‌ها بتونن عملکرد خودشون رو معرفی بکنن به مردم. به نظر میرسه که قطعه 13 یک عزم جدی رو در این رابطه اتخاذ کرده و یک عزم جدی رو داره برای اینکه بتونه در گسترش ارتباط خودش با رسانه‌ها بتونه بیش از گذشته عملکرد خودش رو تبیین بکنه. خب طبیعتاً اگر این اتفاق بیفته، اون باورمندی مردم به اینکه مسئولینشون و کسانی رو که اونها انتخاب کردن دغدغه رفع مشکلات رو دارن و دغدغه این رو دارن در واقع موضوعات رو پیگیری بکنن، خب این خودش کمک میکنه به اینکه اون اعتماد تقویت بشه، هم اعتماد به دولت هم اعتماد به ساختار نظام جمهوری اسلامی، و طبیعتاً این کمک خواهد کرد به تقویت سرمایه اجتماعی نظام.
درسته، و با توجه به تلاش شدید و پرفشار دشمنان در حوزه رسانه‌ای برای بمباران اطلاعات ناامیدکننده به سوی مردم، فکر می‌کنید که آیا تلاش مجموعه دولت و حتی رسانه‌های داخلی برای مبارزه با این روند کافی بوده؟ چاره چیه آقای دکتر؟
خب ببینید، طبیعتاً این موضوع یک موضوعی هست که ما نمیتونیم در موردش یک اظهار نظر قطعی بکنیم، بگیم که مثلا ما شکست خوردیم یا پیروز شدیم یا طرف مقابلم شکست خورد یا پیروز شده، چون این یک فرایند ادامه دار هست و مستمراً این اتفاق داره رقم میخوره. چه اتفاقی؟ اون اتفاق این هست که طبیعتاً دشمن به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از تقویت اعتماد مردم به ساختار حاکمیت و دولت، خب همواره تلاش میکنه با انواع اقسام ظرفیت ها و ابزارهای خودش این حس بی‌اعتمادی رو با انواع تحریف ها و وارونه نمایی ها و دروغ پردازی ها و سیاه نمایی ها بتونه این رو متزلزل بکنه. از طرفی خب طبیعتاً به ساختار رسانه‌ای داخل کشور هم الزاماً اون قدرت کافی رو شاید نداشته باشه برای اینکه بتونه با این حجم از دشمنی بتونه مقابله به مثل بکنه. البته انتظار زیادی هم هست طبیعتاً، چون ما وقتی از جنگ و عملیات رسانه‌ای و روانی صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از یک جنگ جهانی رسانه‌ای علیه ملت ایران صحبت می‌کنیم. در ادوار مختلف هم شاهد این بودیم وقتی در چنین شرایطی ما قرار می‌گیریم، حجم قابل توجه از رسانه‌های معاند و بیگانه از سراسر دنیا، اینها با توجه به دستورالعملی که از نظام‌های خودشون و مقامات خودشون دریافت می‌کنن، یک جبهه گسترده‌ای رو علیه ما ایجاد می‌کنن. اما به هر شکل ما نمی‌تونیم این رو بهانه قرار بدیم مبنی بر اینکه بگیم آقا ما نباید در داخل مثلا کاری انجام میدیم. طبیعتاً کار ویژه رسانه در داخل کشور باید مبتنی بر اطلاع رسانی شفاف، صادقانه و آگاهی بخش باشه و در عین حال امید بخش باشه، یعنی کمک بکنه به این که اون فضای افکار عمومی و فضای داخلی جامعه ایرانی این روحیه حرکت سمت جلو رو در خودش تقویت بکنه. به هر شکل نکته که باید بهش تاکید بکنم این هست که در این مقابله و در این جنگ دو طرفه، قاعدتاً اون طرفی پیروز هست که با صداقت و شفافیت بیشتری در مورد اون صحبت بکنه. من خودم قائل به این هستم که حتی اگر بیشترین حجم سخت افزاری و نرم افزاری کار رو هم رسانه‌های دشمن در اختیار داشته باشن، اما طبیعتاً اگر ما با همین پتانسیلی که داریم و با همین ظرفیتی که داریم بتونیم افکار عمومی رو نسبت به موضوعات به طور صادقانه و شفاف قانع بکنیم، طبیعتاً برد نهایی با ما خواهد بود.
خیلی از شما ممنونم، وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
سپاس از شما.
میکروفون خبرساز.
مجلس نمایندگان امریکا طرحی برای ممنوع کردن تیک تاک تصویب کرد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
مجلس نمایندگان امریکا با اکثریت آرا روز چهارشنبه یک لایحه دو حزبی را تصویب کرد که شرکت بایت دنس، شرکت چینی که صاحب شبکه اجتماعی تیک تاک است، را ملزم به فروش این رسانه اجتماعی یا مواجهه با ممنوع شدن استفاده از آن در تمامی دستگاه‌های امریکا می‌کند. در این میان مایک گلگر، نماینده جمهوری‌خواه کمیته منتخب حوزه چین در مجلس نمایندگان امریکا، به پایگاه اینترنتی نشنال گفت:
چیزی که ما به دنبالش هستیم یک ممنوعیت نیست، بلکه یک جدایی اجباری است. تجربه کاربران با تیک تاک میتواند ادامه یافته و بهتر شود در صورتی که شرکت بایت دنس صاحب این شرکت نباشد.
گلگر ادعا کرد اسناد طبقه بندی شده و غیر طبقه بندی شده مربوط به ارزیابی‌های امنیت ملی نشان می‌دهد این اپلیکیشن تهدیدی برای حریم خصوصی کاربران است و برای هدف قرار دادن خبرنگاران و مداخله در انتخابات مورد استفاده قرار گرفته است. کتی راجرز، رئیس کمیته فرعی مجلس نمایندگان امریکا، در همین زمینه می‌گوید:
دستیابی تیک تاک به اطلاعات 170 میلیون کاربر آن را تبدیل به یک ابزار تبلیغ برای حزب کمونیست چین کرده است. با این شبکه اجتماعی چین هر گونه اطلاعات قابل تصور کاربران آمریکایی را جمع‌آوری می‌کند.
و جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا:
من نمی‌خواهم وارد دلایل فنی مرتبط با امنیت ملی شوم، اما نگرانی ما مربوط به حفظ داده‌ها و سوء استفاده احتمالی از آن داده‌ها و اطلاعات حریم خصوصی توسط بازیگران خارجی است.
به نوشته نشنال پابلیک رادیو، این لایحه عملاً نتیجه جز ممنوع شدن استفاده از این پیام رسان در ایالات متحده آمریکا نخواهد داشت، چون چین و شرکت مالک این پیام رسان با بررسی واگذاری آن مخالفت کردند. پیش از این هم حدود یک سال پیش که بحث ممنوعیت تیک تاک ما بین مجلس نمایندگان و مدیرعامل تیک تاک بالا گرفت، مدیرعامل تیک تاک مخالف این مدعی آمریکایی ها شد.
داده های آمریکا در خاک آمریکا خواهد ماند و توسط شرکتی آمریکایی با کارکنان آمریکایی بر روی آن نظارت خواهد شد. اسم این کار را پروژه تگزاس گذاشتیم و مرکز آن در اوراکل آمریکاست.
روز سه‌شنبه مقام‌های ارشد آژانس‌های اطلاعاتی و امنیت ملی آمریکا یک جلسه گزارش‌دهی محرمانه را با موضوع تحلیل خود درباره تیک تاک برای تمامی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا برگزار کردند. این مقام‌ها اما اسناد و مدارک علنی برای این ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه حزب کمونیست چین از این پیام رسان برای اهداف تبلیغاتی و جاسوسی استفاده می کند ارائه نکردند.
با تحلیلگران
رزمندگان شجاع مقاومت در یمن باز هم ابتکار عمل دیگری را رو کردند و آن هشدار برای گسترش دامنه عملیات به سمت سوی اقیانوس هند است. در حالی که کودکان غزه حالا در محاصره ارتش وحشی رژیم صهیونیستی از گرسنگی یک به یک در حال شهید شدن هستند و این رژیم صفاک اجازه ورود هیچ کمک غذایی و دارویی به این باریکه را نمی‌دهد تا مقاومت انسانی در این منطقه کاملا بشکند، همه حامیان این رژیم بسیج شدند تا جلوی تنها کشوری که عملیاتی در مقابل اسرائیل ایستاده تا محموله‌های انرژی و سایر نیازهای این رژیم به آب‌های سرزمین‌های اشغالی نرسد را بگیرند. حالا که طرح‌های مختلفی برای دور زدن این ایستادگی یمنی‌ها در مقابل کشتی‌هایی که به مقصد اسرائیل در حرکتند در حال پیاده سازی است، ارتش یمن اعلام کرده که درگیری ها را به اقیانوس هند می کشاند. سرتیب یحیی سری، سخنگوی ارتش یمن، در بیانیه‌ای که در جمع تظاهرات مردم یمن در میدان از سبعین صنعا قرائت کرد، اعلام کرد
بیاری خداوند کشتی اسرائیلی پاسیفیک 01 را در دریای سرخ با تعدادی موشک دریایی مناسب هدف قرار دادیم. همچنین یک ناوشکن امریکایی در دریای سرخ با تعدادی پهباد را هدف قرار دادیم. سه عملیات علیه سه کشتی اسرائیلی و امریکایی در اقیانوس هند با استفاده از تعدادی موشک دریایی و پهباد انجام شده است. گسترش دامنه عملیات در راستای عمل به رهنمودهای رهبرمان در زمینه یاری مظلومان فلسطینی و در پاسخ به ندای مردم یمن و تمام آزادگان امت صورت گرفت. ما به کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهیم که از مسیر دماغه امید نیک عبور نکنند، زیرا به هدف مشروع ما تبدیل خواهند شد.
سخنگوی ارتش یمن بار دیگر تأکید کرد تا زمانی که تجاوز به غزه متوقف نشود و محاصره آن ادامه داشته باشد، نیروهای مسلح یمن مانع از حرکت کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های مرتبط با آن رژیم در دریای سرخ، دریای عرب و اقیانوس هند خواهد شد. این شرایط در حالی است که سایر کشورهای اسلامی همچنان در حال محکومیت جنایات اسرائیل علیه یمن هستند و همچنان امیدوارند که با این محکومیت‌ها اتفاق خاصی در صحنه نبرد بیفتد و نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار این رژیم هم با همین حربه در حال نسل کشی بیمانندی در غزه است. تا جایی که صدای برخی از ساکنان همیشگی صحنه های جنگ علیه مسلمانان در سازمان های بین المللی هم مدتی است در آمده که گفته می شود جنایت فعلی در غزه در قرن اخیر بی سابقه بوده است. یک مسئول صهیونیست در گفتگو با تلویزیون ABC امریکا اعلام کرد که ارتش اسرائیل با کمبود گلوله‌های تانک و توپخانه مواجه است و اگر مهمات تأمین نشود، اسرائیل ممکن است در جنگ غزه شکست بخورد، زیرا هر دوی این مهمات رو به اتمام است. این مقام اسرائیلی افزود:
ارتش به برخی تجهیزات پیشرفته و حساس هدایت شونده نیاز داره. آمریکا تأخیر در تحویل برخی کمک‌های نظامی به اسرائیل را آغاز کرده. باید خاطر نشان کرد که هر گونه تأخیر در تحویل کمک‌های آمریکایی مایه نگرانیه، به ویژه اینکه دولت‌های اروپایی در فروش سلاح به اسرائیل مردد هستند. ما از علت تأخیر تأمین تسلیحات مطمئن نیستیم، ولی کاملاً از ناامیدی آمریکا نسبت به جنگ آگاهیم.
پیشتر رسانه‌ها از نارضایتی دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از اقدام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر به سنگ اندازی در مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه و نیز افزایش شمار قربانیان غیر نظامی در این باریکه خبر دادند. با این حال تلویزیون ABC به نقل از مسئولان ارشد آمریکایی تصریح کرد که تأخیر در ارسال کمک‌های نظامی توافق شده به اسرائیل تعمدی نیست و هیچ تغییری در سیاست واشنگتن در این زمینه ایجاد نشده است. شنوندگان عزیز، در خصوص تصمیم ارتش یمن در ادامه حمایت از مردم غزه و در مقابل تلاش امریکا برای رساندن تسلیحات علیه این مردم به رژیم صهیونیستی، دعوت میکنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش، خانم ربانی. خدا قوت، مجدداً در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خدا قوت به شما و یکایی که شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب ما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر سیف‌الدین شهابی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
من هم خدمت شما و همکاران شما و شنوندگان این برنامه عرض سلام دارم و پیشاپیش سال جدید رو به همه تبریک میگم.
آقای دکتر، چرا همچنان مجامع بین المللی با محکومیت به این نسل کشی نگاه میکنن؟ چرا هیچ اقدام عملیاتی انجام نمیشه؟ یعنی منافع دنیا تا این حد با رژیم صهیونیستی گره خورده؟
خدمت شما عرض بکنم که جوان بین المللی اینجور نیست. فقط کشورهایی مثل امریکا و اروپا هستن که روابطشون با اسرائیل فوق‌العاده فشرده است و حاضر نیستن که کوچکترین اقدامی به علیه اسرائیل انجام بده. در صورتی که جامعه بین‌المللی اینجور نیست و شاهدش هستیم که کشوری مثل آفریقای جنوبی که یک کشور غیر مسلمان و غیر عرب و غیر خاورمیانی هستش، در دادگاه بین‌المللی لایحه از اسرائیل شکایت میکنه، ولی کشورهای غربی مثل امریکا و کشورهای اروپایی به خاطر نفوذی که در مجامع بین‌المللی دارن سعی میکنن که این مجامع هیچ وقت به ضرر اسرائیل اقدام نکنه. و این دوگانگی رو ما در مورد مسئله اوکراین و غزه کاملا میبینیم. وقتی که در سال 2022 ارتش روسیه وارد اوکراین شد، همون مجامع بین‌المللی که زیر نفوذ امریکا و اروپا هستن بیشترین فشارها رو به روسیه آوردن، ولی در اینجا کاملا سکوت کردن و فقط به یک سری بیانهای خشک و خالی و بی اثر و تشریفاتی، اونم بعد از مدت ها کشتارا که انجام گرفت، بسنده کردن و اقدام عملی هیچ انجام ندادن و بعید است که اقدام عملی هم انجام بدن، با توجه که متجاوز از 30,000 نفر زن و مرد و کودک و پرسنل درمانی و سالمندان تا الان زیر ضربات اسرائیل کشته شدن، که واقعا یک ننگی برای تاریخ بشره و به هر حال امروز باقی نمیمونه، فرداهایی هم وجود داره و تاریخ قضاوت خوبی نسبت به این کشورها در این مورد نخواهد کرد.
درست. و با توجه به هشدار اخیر انصارالله یمن، به نظر شما این بخش از جبهه مقاومت باز هم قادر به زمینگیر کردن رژیم صهیونیستی خواهد بود؟
بله، ببینید یمن الان تنها کشوری هستش که داره با غزه همکاری و همدردی میکنه.
درست.
و یکی از عللی که عربستان و امارات وارد این ائتلافی که امریکا و انگلیس تشکیل دادن نشدن، به خاطر اینکه یه شناختی از یمن داشتن و ضرباتی از یمن خوردن. و چند سال پیش که وقتی که عربستان درگیر مستقیم با یمن شد، فکر نمیکرد که بعد از چند سال نتونه کار پیش ببره و مجبور بشه که متارکه رو اعلام بکنه. و همین خاطر الان کشورهای اروپایی و امریکایی هم قدرت زیادی دارن این کشورها و میتونن اکسرعملهای خیلی شدیدی انجام بدن، ولی در مجموع بعید میدونن که یکیت اروپا و آمریکا هم بتونن خیلی نقشی داشته باشن در توقف عملیات انصارالله یمن، و احتمالا ممکنه انصارالله یمن بتونه اقداماتی رو انجام بده و ضرباتی بزنه و شاید ادامه این ضربات تأثیری روی مسئله غزه داشته باشه. و نمونش هم این که الان بعضی از مقامات امریکایی حتی اعتراف میکنن که باید مسئله غزه به یه شکلی حالا خاتمه پیدا بکنه. شاید این بیاناتشون بخشی از اون ناشی از ضرباتی هستش که در دریای سرخ و بابل‌مندب و اینا از یمن وارد میشه بهشون، به منافعشون.
درسته. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما، شما را به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید، روز خوبی داشته باشید.
سپاس از شما.
از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
پیامدها و اهداف پنهان احداث بندر در ساحل نوار غزه، نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی هفته گذشته خود در کنگره اعلام کرد به ارتش آمریکا دستور داده است تا یک بندر موقت در نزدیکی ساحل غزه ایجاد کند تا مقصد یک مسیر دریایی به منظور ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه باشد. بایدن توضیح داد که این بندر در حقیقت یک اسکله موقت است که به کشتی‌های بزرگ اجازه می‌دهد محموله‌های بزرگ کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه برساند. به دنبال این ادعای بایدن، اتحادیه اروپا، قبرس، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، هلند و یونان در بیانیه‌ای از ایجاد مسیر دریایی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه حمایت کردند. در همین راستا رویترز به نقل از بایدن نوشت:
امنیت بندر موقت ایجاد شده بر عهده رژیم صهیونیستی خواهد بود.
سخنگوی پنتاگون هم به خبرنگاران اعلام کرد:
برنامه ریزی و تأسیس بندری که آمریکا قصد داره برای تسریع ارسال کمک به غزه ایجاد کنه چند هفته طول خواهد کشید.
اما این پیشنهاد آمریکا واکنش‌های زیادی در جامعه بین المللی به همراه داشته. به نظر نمی‌رسد که این اقدام برای یک جنایتکار که از ابتدای شکل‌گیری‌اش تا کنون دستاوردی جز تجاوز و جنایت برای خاورمیانه نداشته سلام گرگی نیست که بی‌طمع باشد. کارشناسان معتقدند طرحی که از زبان جو بایدن برای ارسال کمک‌های بشردوستانه است ظاهری انسان دوستانه دارد، اما باطن آن از اهدافی پنهان حکایت دارد که منافع غرب و رژیم صهیونیستی را دنبال می‌کند، از جمله تایید اقدام رژیم صهیونیستی برای بستن گذرگاه رفح، جلوگیری از حذف آمریکا توسط رژیم صهیونیستی در آینده غزه، حذف مصر از معادلات فلسطین.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
قدیمی ها میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن، ولی ما برای شمردن دستاورد هامون به گذر فصل ها و سبز و زرد شدن برگوی درخت ها نگاه نمی کنیم. ما هر روز رو یه روز طلایی برای گفتن از موفقیت هامون می دونیم، و چی از این بهتر و افتخارآمیزتر که ما برای گفتن و باز گفتن، حتی اگه روزهای یک سال رو کم بیاریم، اتفاق خوب و موفقیت‌های بزرگ و کوچیک کم نداریم. ما امروز بزرگ و توانمندیم، مستقل و آزاد هستیم و به همه داشته‌ها و توانمندی‌هامون آگاهیم، و این یعنی اعتماد به نفس. اعتماد به نفسی که هدیه تلاش مداوم و خستگی ناپذیر.
ایجاد خودباوری، اعتماد به نفس در مواجهه بین‌المللی، گستردن تفکر و ارزش‌های انقلاب که امروز شما دارید در منطقه نشانه هاش رو ملاحظه می کنید. اینا رو ما براش فعالیتی نکردیم. این خاصیت خود انقلابه، جلوگیری نسبی از گسترش فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ برتر. پیش از انقلاب اینجوری بود، فرهنگ غربی فرهنگ برتر شمرده می شد. امروز البته این به کلی برطرف نشده، اما تا حدود زیادی اصلاح شده. خارج کردن خدمات ملی از انحصار در مرکز. پیش از انقلاب بسیاری از خدمات، مسائل زیربنایی، خدمات مردمی مخصوص تهران و چند شهر بزرگ بود. امروز انقلاب اینجور اقتضا کرده، اینجور ایجاد کرده که این خدمات رو گسترش بده به اعماق کشور، به سرازر کشور، و انشالله ادامه هم پیدا خواهد کرد. پرورش دانشمندان جهانی، دانشمندانی که در دنیا معروفن، جراح خوب، مهندس خوب، دانشمند هسته‌ای برجسته، اینا در دنیا شناخته شده هستن، در دنیا به اونها احترام گذاشته میشه.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران.